همراه بودیم با درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مبانی فقاهت و اما پارسایان سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی و معیشت همراه با قناعت امری است که در روایات ما مورد ستایش قرار گرفته. امام صادق علیه السلام در بیان نورانی می‌فرمایند: یا فضیل لا تزهدوا فی فقراء شیعتنا فان الفقیر منهم لا یشفع یوم القیامه فی مثل ربیعه و مدر. ای فضیل، از فقرای شیعیان ما خودت رو کنار نکش، رفت و آمد خودت رو با اونها قطع نکن، رابطه خودت رو با اونها از بین نبر، چرا که چه بسا یک فقیر از فقرای امت پیامبر در روز قیامت به مقدار جماعت دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت کند. امروز متاسفانه مشاهده میکنیم تمایل افراد برای رفت و آمد با کسانی که وضع مالی مناسبی دارند بیشتر است. تمایل دارند با کسانی رفت و آمد کنند، با کسانی نشست و برخاست کنند که از حیث زندگی دنیوی در یک سطح بالایی قرار دارند. افرادی که دارای مکنت نیستند، افرادی که از حیث زندگی ظاهری مال و اموال چندانی ندارند، کمتر مورد توجه هستند. در بیان دیگری است باز از امام صادق علیه السلام که خداوند در قیامت رو به سوی فقرای مؤمنین میکند و اینطور خطاب میکند که من در دنیا شما رو به جهت خاری و ذلت فقیر قرار ندادم. امروز قطعا خواهید دید که در اثر اون تنگ دستی و اسرت با شما چگونه برخورد خواهم کرد. سپس خطاب می کند خداوند متعال که هر کس از شما طائفه فقرا یک حسنه، یک معروف، یک ثوابی در دنیا انجام داده، بدون حساب به بهشت وارد شود. یکی از اهل ایمان در این هنگام ندا می کند که خدایا، اهل دنیا در ذخیره کردن مال دنیا بر همدیگه سبقت گرفتند، تنافس کردند، با بهترین زنان اهل دنیا ازدواج کردند، لباسهای لطیف اینها بر تن کردند، غذاهای مطبوع خوردند و خانه‌های بزرگ ساکن شدند و همینطور مرکبهای راهواری سوار شدند. پس به ما هم از آنچه که به اونها در دنیا دادی امروز که روز قیامت و حساب است عنایت کن. خداوند در پاسخ اینطور خطاب میکند که لک و لکل عبد منکم مثل ما اعطیت اهل الدنیا منذ کانت الدنیا الى ان انقضت 70 ضعفا. برای تو و برای همه افرادی که مانند تو در دنیا زندگی کردند، دارای مکنت نبودند، مال و اموالی نداشتند، مثل اون چیزی رو قرار میدهم که برای اهل دنیا قرار دادم، نه فقط به اندازه عمر شما، نه فقط به اندازه اون چند سالی که در دنیا بودید، نه خیر، به اندازه تمام عمر دنیا از ابتدای خلقت تا انتهای اون، و نه فقط به همون مقدار، بلکه 70 برابر از اون چه که به اهل دنیا در دنیا دادم امروز به شما عنایت خواهم کرد. بزرگان ما، علمای ما، عرفای شامخین اسلام اکثران با این مسئله فقر و تنگ دستی در زندگی دنیوی خود دست به گریبان بودند. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در یادنامه استاد بزرگوارشون حضرت علامه طباطبایی در کتاب مهر تابان نمونه هایی رو از این قضیه ذکر کردند. می‌فرمودند مرحوم حاج شیخ محمد جواد بلاغی نجفی که از مفاخر عالم اسلام بودند، علوم و مؤلفات ایشون جهان علم و دانش رو روشن کرده بود، زندگیشون به نحوی بود که در نجف اشرف در یک خانه محقر و روی حصیر زندگی می کردند. و جالب اینجاست برای طبع و انتشار کتابهای خودشون که علیه مادیین نوشته بودند و این کتب حقیقتاً به عنوان سند مباهات و افتخار عالم اسلام مطرح بود، ایشون برای طب و انتشار اینها مجبور میشن منزل مسکونی خودشون رو به فروش برسانند تا موفق بشن این کتابها رو در بین مؤمنین و اهل ایمان توزیع کنند. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، این عارف عظیم الشأن و کم نظیر، حکایت زندگیشون از همین قرار بود. در نجف اشرف با وجود عائله سنگین آنچنان در معیشت و ضیق زندگی می کردند که داستانهای زندگی ایشون ضرب المثل است. در خانه این بزرگوار غیر از حصیر خرما چیزی وجود نداشت برای روشن کردن چراغ نفتی، چه بسا شبها به جهت نبودن نفت در خاموشی به سر می بردن و قادر بر مطالعه نبودند. مرحوم آیت الله علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی به همین کیفیت، ایشون قریب 100 سال به علم و اسلام و شریعت خدمت کردند. آثار ارزنده ایشون هنوز که هنوز مورد مراجعه و به عنوان منبع تحقیق برای محققین لحاظ می شود. شخصیتی که اگر تألیفاتشون رو ما امروز بخوایم در نظر بگیریم، شاید با ابزار و ادوات پیشرفته امروزی تدوین اونها چندین ماه و بلکه چندین سال به طول بیانجامد. این مرد بزرگوار یک تنه بدون امکانات و با فقر و تنگ دستی شدید این آثار رو جمع آوری کرد و قریب 100 سال عمر مبارک خودش رو وقف خدمت به اسلام و شریعت کرده بود. شب و روز مشغول نوشتن و جمع آوری اسناد و مدارک این نوشتجات ارزشمند بود. مرحوم علامه امینی هم همینطور قبل از مشهور شدنشون و معروف شدنشون در تنگه معاش به سر می بردن و حتی برای چاپ اولین دوره کتاب ارزشمند القدیر خودشون با مشکلات عدیدهی مواجه بودند. بزرگان ما، علمای ما پیوسته با این روش و با این منش دست به گریبان بودند و ابداً اعتراض و شکوه‌ای از ناحیه اونها به درگاه حضرت حق صادر نمی‌شد. امیدواریم که خداوند متعال ما رو هم پیرو راه اون بزرگواران قرار دهد و در ازای اسرت و فقر دنیوی، یسر و غنای اخروی را نصیب همه ما بگرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پارسایان بود سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد. این برنامه 18:45 دقیقه امروز شنبه 16 آذر برای شما بزرگواران تکرار خواهد شد. از رادیو معارف همراه شما هستیم و هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم رو به اطلاعتون میرسونم که 5:32 دقیقه خواهد بود. در ادامه با برنامه نگارستان همراه میشیم. این برنامه به شرح زندگی آیت الله سید محسن حکیم میپردازه که مدت زمان این برنامه 21 دقیقه است. تقدیم شما گرامیان میکنیم و همچنان در کنارتون خواهیم بود.
ای دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدا و سلام به شما همراهان برنامه نگارستان. دفتر برنامه امروز رو با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد باز میکنیم.
صلی علی محمد و زد و بارک علی آل محمد. اللهم صلی علی محمد.
برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن.
در یکی از روزهای فرخندگی سال 1306 هجری قمری در کانون گرم یکی از خانواده‌های دانش دوست نجف اشرف کودکی متولد شد. پدر این کودک مرحوم سید مهدی حکیم از دانشوران برجسته اون عصر نام فرزندش رو سید محسن گذاشت. پدر از همون کودکی به پرورش او اهتمام خاصی داشت، اما تقدیر خداوند این بود که مهر پدر بیش از 6 سال شامل حال این کودک نباشد. بعد از رحلت پدر، مادر سید محسن که زنی فداکار و با تقوا بود، عهده‌دار تعلیم و تربیت وی میشه و پس از آموزش روحانی قرآن به اون کمک میکنه تا قسمت‌هایی از آیات اون رو حفظ کنه. سید محسن در 9 سالگی آموزش رسمی دروس حوزه رو پیش برادر بزرگترش شروع میکنه و طولی نمیکشه که به سبب استعداد فوق‌العاده و کوشش بی‌وقفه در 20 سالگی دوره سطح عالی رو تموم میکنه. سید محسن در درس استادان صاحب نام آن روز نجف از جمله فقیه فرزانه و کم نظیر اون عصر مرحوم آخوند خراسانی حاضر میشه. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی.
این خمیرمایه به دست عالمان بزرگی مثل مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی به گونه ای شکل گرفت که حقیقتاً حیات طیبه او انسان رو به یاد حیات طیبه موالیانش حضرات معصومین علیهم السلام میندازه. میشه گفت که مرحوم آیت الله العظمای حکیم آیه ای از آیات اهل بیت علیهم السلام و نمونه ای از تجلی عملی سیره حضرات معصومین در عصر ماست.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
دوران طلبگی، فقاهت، زعامت تا مرجعیت و بزرگی جناب آیت الله العظمای حکیم دورانیست شلوغ و پر سر و صدا. یک دورانیست که در اون دوران آشوبها، جنگها، توطئه‌ها و مشکلات عدیدهی دامنگیر مردم متدین و مظلوم عراق شد. در سال 1332 که جنگ جهانی شعله ور شد، با وجودی که شیعه ها از حکومت عثمانی دل خوشی نداشتند، لکن علمای بزرگوار نجف احساس وظیفه کردند و در مقابل دشمن مشترک که انگلیس از نابش و اطرافیانش بودند اعلام جهاد کردند و بزرگانی و مجتهدانی مثل سید محمد سعید حبوبی، مرحوم آیت الله العظمای حکیم، سید محسن حکیم، مرحوم آیت الله العظما شیخ الشریعه اصفهانی به خط مقدم جبهه های نبرد شتافتند و مرحوم آیت الله العظمای سید محسن حکیم به فرماندهی بخشی از سپاه اسلام در برابر هجمه دشمن برگزیده شد. یعنی یک مجتهد، یک فقیه در رأس قوای مسلحی قرار گرفت و با شایستگی تا اونجایی که برای او امکان داشت از آب و خاک و ناموس مملکت اسلامی با سلاح دفاع کرد. در همین بستر شما می توانید به راحتی صفت شجاعت ایشون رو ببینید، غیرت ایشون رو ببینید. از مظاهر غیرت، غیرت از ناموس اسلام، غیرت از کیان اسلام. غیرت در واقع باعث می شد انسان از دین، از ناموس، از مال، از جان دفاع کنه و این در چهره علما و در رفتار علمای بزرگواری مثل مرحوم آیت الله سید محسن حکیم به خوبی و به درستی قابل مشاهده است.
مباد آن شب که بانگ مستی سکوت شب را به هم نمی زد، به راه می خانه می پرستی به عشق و مستی قدم نمی زد. نمی شنودی ز کس سرودی نه بانگ عودی نه وای رودی، سکوت تاریک خفتگان را صفیر مرغی به هم نمی‌زد.
مرحوم آیت الله سید محسن حکیم به موازات تکمیل تحصیلات در حالی که هنوز 27 سال بیشتر نداشت تدریس در دوره سطح عالی را شروع کرد و 5 سال پس از اون به تدریس خارج فقه و اصول مشغول شد. طولی نکشید که آوازه توانایی علمی او پژوهشگران تشنه معارف اسلامی به ویژه حوزه‌های علمیه شهرهای مختلف ایران و عراق رو از سرتاسر کشورهای اسلامی به مجلس درس او کشوند که بعضی از اونها بعدها منشأ خدمات بسیار بزرگی در گوشه و کنار جوامع اسلامی شدند. از جمله شاگردان او عبارتند از مرحوم شهید محمد باقر صدر، آیت الله شهید مدنی، علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه و آیت الله وحید خراسانی. توان علمی، فروتنی، تقوا و تیزبینی آیت الله حکیم در مسائل اجتماعی و سیاسی سبب شد که حتی در زمان حیات مراجع بزرگی همچون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله بروجردی گروهی از مردم از وی تقلید کنند و بعد از درگذشت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه سالها مرجعیت عام شیعیان رو به دست گرفت.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله حکیم از موفق‌ترین مراجع تقلید شیعه در امر تألیف و تدریس بود که برخی از تألیفات ایشان عبارت است از مستمسک العروة الوثقی، نخستین شرح استدلالی کتاب عروة الوثقی، نهج الفقاهه، این کتاب حاشیه است بر مباحث بی از کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری، حقایق الاصول، شرح بر کفایت الاصول آخوند خراسانی، حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشد.
در باب خدمات علمی و آثار ایشون به اختصار عرض کنم که مکتبت الامام الحکیم یکی از مراکز مجهز و پیشرفته در میان کتابخانه های اسلامی است که به همت ایشون تأسیس شده و شعب بسیار متعددی امروزه در سراسر عراق داره. ساخت مدارس، مساجد، بناهای علمی و مذهبی متعددی در سراسر شهرهای عراق من جمله نجف، بغداد، بصره از مواردی است که ایشون در طول سالهای مرجعیت پیوسته به اون اهتمام داشتند. اما در باب آثار مکتوب مهمترین و ارزشمندترین اثر ایشون کتاب مستمسک العروة الوثقی است که شرحی بر کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی است. حقایق الاصول کتاب در زمینه علم اصول هست که به روش شرح بر کفایت الاصول مرحوم آخوند استادشون تدوین شده. شرح دیگری بر کتاب مکاسب شیخ انصاری که نهج الفقاهه نامگذاری شده و رساله ای در ارث زوجه تعلیقی بر کتاب ریاض، اینها مجموعه ای هست که از دیگر آثار ایشون به شمار میده.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کنه، مرا جمال تو باید قمر چه سود.
فقیه نامدار شیعه حضرت آیت الله حکیم به همه اقوام و حتی اقلیت‌های مذهبی جامعه اسلامی احترام می‌گذاشت و چون پدری مهربان در راه حل مشکلات و فراهم کردن زمینه‌های خوشبختی و آسایش و امنیت اونها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد. بارها در دفاع از حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی به سردمداران رژیم‌های ستمپیشه عراق هشدار می‌داد و می‌فرمود من مایل نیستم جز آن که مصلحت من و مردمم در آن است بر زبان رانم. از نظر من کرد، عرب و ترک با یکدیگر تفاوتی ندارد. همه آنها برادران و فرزندان منند. خوشبختی آنها را می‌خواهم و با همه توان و قدرتم از آنان نگاهبانی میکنم.
خودش رو یک پدر و یک حامی و یک ملجأ میدونه، لذا در حوادث تلخی که در عصر ایشون اتفاق افتاد حقیقتا مرحوم آیت الله لازمای سید محسن حکیم ملجع بود، نه برای شیعه که برای دیگر فرق اسلامی هم یک پناه و یک ملجع بود. و البته این همه اکرامی هم که مردم نسبت به این بزرگوار داشتند هم همینه. اون زمانی که ایشان به حج مشرف شدند، در برگشتن از نجف تا به بغداد مردم به استقبال ایشون رفتند، دور ایشون رو گرفتند. در قلب مردم عراق و اقصا نقاط ممالک اسلامی چنان این عالم عارف فقیه اصولی بزرگوار جا گرفت که این محبوبیت را نمیشه با مال دنیا به دست آورد، نمیشه با زور سلاح به دست آورد، نمیشه با تزویر به دست آورد، فقط و فقط با بندگی خدای متعال میشه این محبوبیت رو به دست آورد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
نقل شده که کسی از آیت الله حکیم پرسید نظر شما درباره سیاست و دخالت علمای دینی در آن چیست؟ ایشان در جواب به صراحت فرمود اگر سیاست اصلاح امور مردم روی اصول صحیح عقلانی و تلاش برای پیشرفت و هرچه بهتر انجام گرفتن کارهای آنها و تأمین رفاه و آسایش ایشان باشد، اسلام تمامش این است و جز سیاست چیز دیگری نیست و علما نیز غیر از این کار دیگری ندارند و مؤمنان هم باید با همه توان خیش به آن پرداخته آن را واجب بدانند و اگر منظور از سیاست چیز دیگری باشد اسلام از آن بیگانه است.
ما از برخوردهایی که این عالم بزرگوار دارد متوجه میشیم که ایشان اصولا یک فقیه سیاسی است، یعنی این که او فقاهت را برای محراب مسجد نخواست، هرگز فقاهت را برای کیان دین و اصلاح امت خواست. اسلامی که فقط و فقط در محراب مسجد خلاصه بشد و با جامعه کاری نداشته باشد اسلام مرحوم حکیم و امثال اینها نیست. و بعد ایشون می‌فرماید که طبیعیه که مؤمنین باید با تمام توانشون به اون سیاست بپردازند و اون رو واجب بدانند. سیاست به معنای اصلاح امور مردم. این عالم بزرگوار با این فکر روشن، با این نگاه دقیق، با این شناخت سالم زمان در واقع خودش رو در وسط چالش‌های زمان خودش قرار داد و در این چالش‌ها مردم را تنها نگذاشت. با پادشاهانی که آمدند و رفتند و نظیر فیصل دوم مثلا که شاه شد فیصل، گاهی اوقات برخوردهایی می‌کرد که انسان متوجه می‌شد که بیداری خاصی در نگاه ایشان بوده. یه وقتی فیصل به نجف اشرف آمد، از آیت الله لزمای حکیم خواستن که در حرم به استقبال او بره و رفت به استقبالش. مدتی گذشت و دوباره چند سال بعد اون آقا قرار شد که بیاد به نجف. دوباره آمدن به آیت الله لزمای حکیم گفتن که فیصل آمده، بیاید استقبال. ایشون گفت قرار نیست که من برم استقبال، اون بار هم که رفتم برای اینکه مشکلات مردم رو بگم، ما که جواهرات گنجینه همایونی نیستیم که هر از شنگه حالا پادشاه بیاد از ما یه نگاهی هم به ما بکند و برد، شأن ما نیست. اینها هدفشون تبلیغ شخصیه، ما که بخشی از گنجینه جواهرات همایونیشون که نیستیم که حالا بیان سالی دو سالی یه بار یه نگاهی هم به ما بکنند و برند. اگر برای مردم خدمتی انجام میده باشه مانعی نیست، اگر در اصلاح امور مردم قدمی بر میدارد ما میبینیم ایشون رو، اما لزومی ندارد که ما به دیدن ایشون بریم. این آزاد منشی و این نگاه دقیق این عالم در زمان حکام، حکامی که قطعاً با این بزرگوار مخالف بودند و در صدد از بین بردن ایشون بودند و ایشون هم این خطر رو میدید. شاید بسیاری انسان‌هایی که دنبال بعضی مسائل هستند با این دیدگاه موافق نباشن، بگن که باید ایشون کوتاه می آمد، کنار می آمد و با این کنار آمدن امتیازی می گرفت. هیهات که سید محسن حکیم از مسیر اهل بیت قدمی رو کنار برد، غیر ممکنه.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
دوستان با برنامه نگارستان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح احوالات حضرت آیت الله سید محسن حکیم رحمت الله علیه میپردازیم. در سال 1346 هجری شمسی حزب بعث به دنبال کودتایی زمام امور رو در کشور عراق به دست گرفت و از همون ابتدای کار مخالفت خودشو با احکام اسلامی به همه نشون داد. وقتی آیت الله حکیم از ماهیت و اهداف و سیاست‌های حزب بعث و سران اون خبردار شد، از هر فرصتی که به دست می اومد برای تبلیغ علیه اونها استفاده می کرد و به رغم اصرار صدام هرگز به ملاقات با او حاضر نشد.
خدنگ رعدی و تیر برقی نمی جهید از کمان طوفان، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد. شبی چون این دردمند و خسته، هنر زبان از حماسه بسته، سخن نفس در گلو شکسته، که دش نمی دید و دم نمی زد.
آیت الله حکیم در طول عمر پربرکت و خودش علاوه بر تألیفات و تربیت شاگردان در زمینه تأسیس و بازسازی بناهای آموزشی و مساجد نیز فعالیت های ارزشمندی داشت. برای نمونه مدرسه هایی را در شهرهای هله، نجف اشرف و کربلا بنا کرد و مساجد زیادی رو در شهرهای مختلف عراق، لبنان، پاکستان، سوریه و افغانستان تأسیس کرد. از دیگر کارهای بزرگ فرهنگی آیت الله حکیم، تأسیس کتابخانه عمومی معروفی در نجف اشرفه. این کتابخانه از مجهزترین و در این حال غنی‌ترین کتابخانه‌های اسلامیه که بیش از 100 شعبه در سراسر عراق، پاکستان، لبنان و کشورهای دیگه داره.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن.
رژیم صفاک بعث وقتی از به سکوت کشاندن آیت الله حکیم ناامید شد، تنها راه به اجرا درآوردن اهداف پلید و غیر انسانی خودشو در از میان برداشتن مرجع بزرگ شیعه دونست و از اون به بعد هر روز بیش از گذشته در سخت گیری با علما و جفت‌سازی علیه اونها تلاش کرد و حتی محل سکونت آیت الله حکیم رو محاصره کرد. بر اثر این قبیل پیشامدها و دستگیری‌های دست جمعی و کشتار و شکنجه علما، کسالت و تعلمات روحی این فقیه فرزانه شدت پیدا کرد. حتی معالجاتی که در عراق و لندن انجام گرفت نتیجه نبخشید و سرانجام در 27 ربیع‌الاول 1390 هجری قمری دیده از جهان فرو بست و در میان انبوه عزاداران جنازه وی به نجف اشرف انتقال یافت و در مقبره‌هایی که در کنار کتابخونه‌ای که خودش بنا کرده بود به خاک سپرده شد. روحش شاد.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در با،
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در با.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصت دیگر، درود و بدرود.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد، لحظه ها را غنیمت رحمت شماری.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.